بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. إنما الإشكال في تعارض ظاهرين يمكن الجمع بينهما بالتصرف في أحده، از قانون جمع دلالی باید استفاده و علاجیه برای ما آورده است باید استفاده بشه. تعارض ظاهرین که هر کدام میتواند قرینه صارفه بر دیگری باشد، مثل اکرم العلماء لا تکرم الشعراء، اغتسل للجمعه ینبغی غسل الجمعه، در هر کدوم میشه تصرف کرد با دیگری جمع دلالی پیدا بکند، با دیگری بسازد. اینجا محل اشکال، همیشه مرحوم شیخ اینجا را محل اشکال حساب کرده، هم در دوره قبلی که بحث می کردیم چند هفته پیش، هم حالا که اینجا باز بحثمان رسیده سر این مطلب، بازم همینطور می فرماید مسئله محل اشکال است. می فرماید اول آخر کلامشون این که اینجا سه قول وجود دارد. یک قول این است که باید از جمع دلالی استفاده کرد، یعنی سند هر دو را می گیریم، در دلالتشان دو تا اصالت و ظهورها تعارضا تساقطا و اینها را به بوته اجمال میگذاریم، در به جبر و قفل، اون وقت برمیگردیم از اصل استفاده میکنیم، از تخییر استفاده میکنیم. این یک قول است. دلیلشون هم این شد که خب دلیل حجیت هر دو را بر ما حجت قرار داده، فیکونان که مقطوعه صدور، خب مثل مقطوعه صدور میمانن اینها. خب شما در مقطوعه صدور چه کار میکنید؟ در مقطوعه صدور که نمیایید سند را فدای دلالت بکنید، دلالت را فدای سند میکنید. خب اینجا هم نباید از سند بگذرید که به خاطر دلالت، سند هر دو را میگیرید، هر بلایی میاد سر دلالت بیاد، دلالت فدای سند بشود، نه سند فدای دلالت. قول دوم این شد که نخیر، اینجا نباید از قانون جمع دلالی استفاده بشه، اینجا باید از اخبار علاجیه استفاده بشود. قانونی که اخبار علاجیه آورده است کل متباینین، در متباینین چطور از اخبار علاجیه استفاده میشه؟ اینجا هم اخبار علاجیه، یوخذ بالراجه و یطرح بالمرجو و ان تکافعا فاذن فتخیر، همون قانونی که اخبار علاجیه بوده، کل متباینین، اینم مثل متباینین، سمن العذره سختون ولا باس ببیع العذره، چطوره؟ اینها هم و ایشون برای این مطلب دیروز سه چهار تا وجه ذکر کرد. یکی اینکه عرفن اینها را متعارضه میگوین، قابل جمع نمیدانن، و دیگر اینکه اخبار علاجیه اگر اینجاها را نگیرد سهمیش خیلی کم می شود، و دیگر اینکه آقا این عاقلانه نیست که انسان سند دو تا حدیث را بگیرد و دلالتشون را بذارد به بوته اجمال. کدوم عاقل آخر این کار را می کند؟ این چه جمعی دلالی شد؟ و چه دیگر این که سلیقه علماتون را ببینید چیه. علما در اینجور جاها از اخبار الهیه استفاده کرده ان همیشه. این هم قول دوم با این وجوهش. قول سوم که اول درسمون میشه بسم الله الرحمن الرحیم، قول سوم التفصیل، قول سوم تفصیل قائل شده. قول سوم میگوید در این گونه موارد بعضی جاها باید از قانون جمع استفاده بکنیم، بعضی جاها از اخبار الهیه باید استفاده بکنیم. حالا این بعضی جا و بعضی جا چجوریه؟ کجا و کجا؟ این دو تا ظاهری که با هم تعارض کرده ان که داریم روش بحث میکنیم دیروز امروز، یک دفعه این است که هر کدوم یه ماده افتراقی دارن و دوتایی هم یه ماده اجتماع دارن که نزاعشون در اون ماده اجتماع است. مثل اکرم العلماء لا تکرم الشعرا که عامین من وجهن، هر کدوم ماده افتراقی دارن و دوتایی هم یه ماده اجتماع که در اون ماده اجتماع تعارض دارن. اگر اینجوریه، اینجا باید آقا از قانون جمع استفاده بکنیم. نمیشه به اخبار الهیه مراجعه بشه. یعنی سند هر دو را میگیریم میرسیم به دلالتشون. دلالتشون اونجا که ماده افتراقشون است که تعارضی ندارن در ماده افتراق. عالم غیر شاعر، شاعر غیر عالم عمل میکنیم، تعارض نداره. در ماده اجتماع که تعارض دارن، در ماده اجتماع یحکم به اجماله ما، اونجا حکم میکنن به اجمال. نسبت به ماده اجتماع به بوته اجمال گذارده میشود و رجوع به اصول عملیه. اما اگر چنانچه اینجوری نیست، ماده اجتماعی باشد، ماده افتراقی باشد، نه خیر اینطوری نیست. مثل اغتسل للجمعه یم بقی غسل الجمعه که هر دو مربوط به غسل جمعه است، دیگه ماده اجتماع و افتراق ندارد. ها، اینجور جاها از اخبار الهیه استفاده بکنید. هر کدوم ببینید راجحه عکس بکنید، هر کدوم مرجوحه دور بیندازید. اگر مساوی هن ایزن فتخیر. وجهش چیه که در مثال اول از قانون جمع استفاده بشه، در مثال دوم از قانونی که اخبار الهیه آورده فرد بشن. در مثال اول اکرم العلماء لا تکرم الشعرا، اگر بخواهیم از اخبار الهیه استفاده بکنیم، یکی را عکس بکنیم، یکی را طرح بکنیم، دوچار بنبستیم. چرا؟ چون از ما سوال میکنن که آیا احدهما را به کلی دور میاندازید، هم نسبت به ماده اجتماع هم نسبت به ماده افتراق. مثلا لا تکرم شعرا را اصلا نادیده میگیریم به کلی که انه نیست، فقط اکرم العلماء را داریم و بس. که احدهما را هم در ماده اجتماع هم در ماده افتراق دور بیندازیم، فقط احدهما را عکس بکنیم. اینجور دنیا به ما میخندد، به جهت اینکه میگن خب بابا جان در ماده اجتماع تعارض داشتن، در ماده افتراق که تعارض نداشتن. شما چه حقی داشتید که اون دلیل را در ماده افتراقش که تعارض ندارد اونجا هم دور بیندازید؟ شما به فکری بکنید نسبت به ماده اجتماع در ماده افتراق که تعارض ندارن اونجا. لازم میاد که دلیل بلا معارض را دور بیندازید. اگر بگید نخیر در ماده افتراقشون هر دو را عمل میکنیم. در ماده افتراق تعارض ندارن که عالم غیر شاعر یجب و اکرام و شاعر غیر عالم یحرم و اکرام. و در ماده اجتماع که تعارض دارن، خب در ماده اجتماع یکی را عکس میکنیم یکی را طرح میکنیم. مثلا اینجوری بفرمایید که در ماده اجتماع اکرم العلماء را عمل میکنیم، لا تکرم الشعراء را دور میاندازیم، خط بطلان روش میکشیم. یلزم این که یک حدیث هم اخص بشود و هم طرح بشود، نسبت به ماده افتراقش اخص بشود، نسبت به ماده اجتماعش طرح بشود، در حالتی که یک حدیث لایتبعض و فسق و کذب نمیشه. یک حدیث که دارای یک نسبته در اون یک نسبت هم صادق باشد هم کاذب. فلزا اگر بخواهم در اینجور جاها از قانون اخبار علاجیه استفاده بکنیم، هر جور استفاده بکنیم غلطه. احدهما را به کلی دور بیندازیم غلطه. فقط در ماده اجتماع احدهما را دور بیندازیم باز غلطه. فلزا آقا ناچاریم اینجا از قانون جمع استفاده بکنیم، نه از اخبار علاجیه. سند هر دو را بگیریم و در ماده افتراق به هر دو عمل بکنیم، در ماده اجتماع هر دو را به بوته اجمال بگذاریم، به اصول عملیه مراجعه بکنیم. از تخییر مثلا احد احتمالین را بگیریم، یا حرمت را یا وجوب را. چاره ای غیر از این نساخه. اما در مثال دوم هیچ مانعی ندارد که شما صاف از اخبار علاجیه استفاده بکنید. یکی گفته اغتسل للجمعه، یکی گفته ینبغی غسل الجمعه. این میگد واجبه، اون میگد مستحبه. خب شما ببینید کدوم راجحه اخذ بکنید، کدوم مرجوحه طرح بکنید. اگر مساوی هم هستن ازن فتخیل، هیچ محظوری در برای گیر کردن در بنبست لزومی ندارد. خیلی صاف از اخبار علاجیه. این هم قول سوم که درس امروزی من را اشغال کرد، از تفصیل بین امثال و امثال. شیخنا رحمه الله می فرماید از قضا شما در اون مثال اول هم می توانید از اخبار علاجیه استفاده بکنید، احدهما را اخص بکنید و احدهما را طرح بکنید. در ماده افتراقشون هیچی. خوب در ماده افتراق و اون عمل میکنید، به این عمل میکنید بلا معارض. صحبت در ماده اجتماع دیگر، چون تعارضشون در ماده اجتماع است. عیبی ندارد شما در ماده اجتماع ببینید کدوم راجح اخص بکنید و کدوم مرجوح طرح بکنید. اگرم مساویان احدهما را اختیار بکنید، هیچ عیبی ندارد. وحشت نکنید، نترسید، نترسید. عیبش چی بود اگر این کار را میکردیم؟ گفته بود که یلزم و تبعض و فصدق و الکذب فی خبر، لازم میاد که یه خبر هم صادق باشد هم کاذب، نسبت به ماده افتراقش صادق، نسبت به ماده اجتماعش کاذب. و الخبر الواحد لا یتبعض فی الصدق و الکذب. جوابش این است که یه دفعه این است که ما خبر واحد را حجت میدانیم از باب ظن به صدق، یه دفعه حجت میدانیم به حسب دستور شرع. اگر بلی خبر واحد را از باب ظن به صدق حجت میدانی، اونجا حق دارد بگوید که الخبر الواحد لا یتبعض فی الصدق و کذب. انسان یا یه بارگی ظن پیدا می کند به صدقش، یا یه بارگی ظن پیدا می کند به کذبش. نصف صادق نصف کاذب معقول نیست. ولیکن آقا ما خبر واحد را حجت می دانیم به حسب دستور شارع، از باب ظن نوعی نه از باب ظن شخصی. تعبدن ظن نوعی هم تعبدن. بله، اینجا اکن فاسقون به نبع الى آخر ادله ای که از طرف شارع به ما رسیده به خبر. خب اون شارعی که توانست ما را متعبد بفرماید خبر سقرا، اون شارع قدرت دارد که ما را یه موقعی متعبد بکند عمل به خبر را نسبت به ماده افتراق لا بالنسبه الى مادت تعبد. دیگر اون خدایی که تعبدم می فرماید اعمل به خبر سقه، اون خدا می تواند تعبدم بگوید که در ماده افتراق عمل بکن، در ماده اجتماع عمل نکن. مگه تعبد زورش نمی رسد؟ بله، اگه خبر سقه را از باب ظن شخصی حجت می دانستن، از باب ظن به صدق حق داشتید بگویید که الخبر الواحد لا یتبعض فی الصدق والکذب. ولی صحبت تعبد همه جورش امکان داره. شارع میتوانست بگوید به خبر سقه عمل نکن، بگوید به خبر سقه عمل بکن، بگوید فلانجا عمل بکن فلانجا عمل نکن، در ماده افتراق عمل بکن، در ماده اجتماع عمل نکن. تعبده دیگر. بلاغا مطلبتون چی بود؟ تناقض. یعنی امر به محال، امر به محال عادی، محال عقلی. این کجاش محال عالم غیر شاعر را انسان، شاعر غیر عالم را اکرام نکند، اما شاعر عالم را اکرام بکند؟ این کجاش تناقض و محاله؟ بله، هیچ اصلا محصول. تمام شد مطلب بحمدالله تعالی. قول سوم را هم امروز عنوان کردیم و هو تفصیل بین مثال اول دوم. وجهش را هم گفتیم، جوابش را هم دادیم. به این نتیجه رسیدیم که نخیر، چه مثال اول چه مثال دوم، شما می توانید از قانونی که اخبار علاجیه آورده از همون قانون استفاده بکنید. تمام شد مطلب. بعد شیخ خنا رحمه الله اقوال دیروزی امروزی این، یعنی این سه تا قول را جنبندی می کند. می فرماید در میان این سه تا قول از همه بهتر قول دوم بود که دیروز خوندید. قول دوم چه بود؟ که رجوع میکنیم به اخبار علاجیه مطلقا، چه اون مثال چه این مثال، از اخبار علاجیه استفاده میکنیم. بهترین قول همون قول دوم است. و چهار تا هم وجه داشت. یک، عرف اینها را متعارض میدانند، اخبار علاجیه اینها را شامله و الا سهمیش کم میشه. و سه، اقلائی نیست که شما سند دو حدیث را بگیرید دلالتشون را به بوته اجمال بگذارید، اقلائی نیست. چهار، سلیقه علماتون ببین چجوریه، سلیقه علما در این جور جاها استفاده از اخبار علاجیه. لذا قول دوم یعنی استفاده از اخبار علاجیه بهترین قول است. کل متباینین، خلاصت الکلام. آقا گروه چهارم متعارضین مانند گروه اولی متعارضین از اخبار علاجیه باید استفاده بشه. از قول دوم که بگذریم، قول سوم بد نبود که امروز خوندیم قول سوم را، که در مثال اول از قانون جمع استفاده بکنیم. لعلا یو تبعضت صدق و الکذب، تا تبعض در صدق و کذب لازم نیاد. بد نبود اگر که جوابش دادیم. اما قول اول که دیروز خونده بودیم که مطلقا از قانون جمع استفاده بکنیم بی وجه هست. این قول اول بهترین قول، قول دوم از اون که بگذاریم باز این قول امروزی بد نبود از تفصیل بد، اما قول اول که مطلقا از قانون جمع استفاده بکنیم وجهی ندارد. ممکنه به ذهن آقایون بیاد که چطور وجهی ندارد، وجهش را دیروز خوندیم که وجهش این است که دلیل حجیت هر دو را شامل شده یا نه، دلیل حجیت خبر ثقه کل المتعارضین را شامل شده یا نه. سیفرزانی که مقطوعه صدور، شما موظفید که اینها را مثل مقطوعه صدور فرض بکنید، اگر دوتا قطعی صدور با هم تعارض بکنن و جمعی دلالیش هم نس و ظاهر و اظهر و ظاهر هم نباشن یحکم به اجمالهما و یرجع الی القواعد. خب اینا هم همینطور و چش را که دیروز خوندیم چطور لا وجه قول اول می فرماید نخیر یه وجه دیروز گفتیم ولی وجه وجیهی نبود، وجهی که دیروز گفتیم امروز اون وجه را ما به راحتی پس می گیریم. این که شما شنیدید مطلبی را که بارها گفتیم که سند نباید فدای دلالت باشد، دلالت باید فدای سند بشه، اون اونجاییست که احدهما بتواند قرینه صارف بر دیگری بشود مثل نص و ظاهر از هر و ظاهر، که اونجا نص میتواند قرینه صارفه بر ظاهر یا ازهر میتواند قرینه صارفه بر ظاهر. اونجور جاها گفتیم که سند فدای دلالت نشود، دلالت فدای سند. اما در صورتی که دو تا ظاهر با هم تعارض کرده هیچ کدوم به ما هوه هوه نمیتواند قرینه صارفه بر دیگری بشه، بخواد قرینه بشه کمکی از خارج میخواد. وقتی کمکی از خارج میخواد اینجا معنا ندارد ما دلالت را فدا بکنیم به سند. نه خیر، از خیر احدهما میگذریم سندم و دلالتن و احدهما را عکس میکنیم سندم و دلالتن. الان نص ظاهر و از هر ظاهر بود که اون حرفها را زدیم سند فدای دلالت نشود، دلالت فدای سند بشود. اما در این دو تعارض ظاهرین نه آقا، لازم نیست که دلالت را فدا بکنید به سند. مگه دلالت خیلی قیمت دارد؟ سند را فدا نکنیم به دلالت هیچ عیبی ندارد، شما سند را فدا بکنید به دلالت. اما گفته در قطعه صدور چه کار میکنید؟ هر دو را عکس میکنید و به بوته اجمال. آقا جون در قطعه صدور چاره نداریم، در قطعه صدور که نمیتونیم احدهما را طرح بکنیم دیگری را عکس. در قطعه صدور ناچاریم هر دو را سندم بپذیریم بریم سر دلالتشون. اگه دلالتشون قابل جمع از جمع بکنیم، نه برداریم به بوته اجمال بگذاریم. اما در تعارض دوتا خبر که این مجبوریت را ما نداریم، فلزا ما به راحتی از همون قانونی که اخبار علاجی آورده بود استفاده میکنیم. خب این هم حق اصلاح این ستا قولی که در مورد اشکال مطرح شده بود. مطلب تمام شد. می فرماید در بحث این چند روزه به این نتیجه رسیدیم که جای جمع دلالت دو جاست، یکی نص و ظاهر و دیگری اظهر و ظاهر. اینها فقط جای جمع دلالی. و مخفی نماند که نص و ظاهر که از جمع دلال استفاده میکنه اصلا اینها را عرفاً متعارضن حساب نمی کنن. به جهت این که نص عقلاً یا وارد بر ظاهره یا حاکم بر ظاهره متعارضه محسوب نیستن. اکرم العلماء لا تکرم النهات، اکرم العلماء ظاهره، لا تکرم النهات نسه. باز این مطلب را قبلا خوندیم و این بار دوم است که میخوان که النسو اما واردون علی ظاهر و اما حاکمون. یه بار خوندیم این بار دومش در چه صورت واردون؟ اگر نص من جمیع الجهات قطعی باشد، سندش، دلالتش، همه چیز قطعی، یکون و واردا می شود وارد. الا تکرم النهات سندش متواتر است، دلالتش هم که نص است می شود قطعی و من جمیع الجهات. مثلا یکون واردن علا عموم اکرم العلماء. چطور واردن؟ اصالت العموم تا اون موقع است که قرینه برخلافش نباشد. ازا جا القرینه ارتفع عدم القرینه، وقت قرینه آمد عدم قرینه رفت. و هازا هو الورود. اگر چنانچه این نص از یه جهت قطعیست از یه جهت قطعی نیست، لا تکرم النهات دلالتن قطعیه، سندن قطعی نیست، خبر واحده، یکون حاکمن علی العام، این حکومت خواهد داشت بر عام. چطور؟ نص صلاحیت دارد عقلن که قرینه بشود بر ظاهر، قرینه صارفه بشود بر عموم اکرم العلماء. فقط اونی که معطلش هستیم که از این قرینه بهره برداری بکنیم، معطلی حجیت سندش هستیم. اگه سندش حجت باشد کار تمامه، چون قرینه بودنش جای حرف نیست، فقط نگرانیمون در سندشه. وقتی دلیل آمد سندش را بر ما حجت قرار داد، خبر ثقه سندش حجته، یکون چی؟ یکون حاکمن. ای مفسرا، دلیل حجیت میگویند که این لا تکرم النهات را قرینه حساب بکنید. ها، این که میگد این قرینه حساب بکنید نظر تفسیری دارد. تفسیری چی؟ یعنی اصالت و ظهور را وقتی جاری می کنید که قرینه صارفه نباشد و اینجا را شما قرینه صارفه حساب بکنید. هازا معنل حکومت. خب پس نص ظاهر هم که جای جمع دلالی بود از محیط متعارضین خارجه. اگه انصاف بدیم اینها اصلا متعارضین نیستن. فینحصر رو استفاده از جمع دلالی در متعارضین ینحصر در ازهر و ظاهر. توجه شده چه گفتیم؟ متباینین که جای جمع دلالی نیست، ظاهرین اونم که جای جمع دلالی نیست، نص و ظاهرن که متعارضین نیستن، اونی که متعارضین هستند و جای جمع دلالی ینحصر و که ظاهر ول از هر، در ظاهر و از هر، یجب و غسل الجمعه این از هر، یم بقی غسل الجمعه این ظاهر. از هر را قرینه صارفه میگیرم بر ظاهر، عرفن بین هما را جمع میکنم. از آنی که در مورد تعارض ظاهرین قول اول را با دلیلش و قول ثانی را با دلیلش بیان فرمودند، حالا میرسند به قول سوم. و قد اشرنا سابقا الى انه قد يفصل في المساله قبلا گفته ایم که بعضی ها در این مسئله قائل به تفصیل هستند. تفصیل بین چی و چه؟ بین ما ازا کان لکل من المتعارضین مدت و افتراق مورد سلیم عن التعارض، هر یک از متعارضین ماده افتراق دارد، اسمش گذاشته موردون سلیمون عن التعارض، هر کدوم یک موردی دارد که سالم از تعارض. کما فی العامین من وجه مثل اکرم العلماء و لا تکرم شعرا، که ماده افتراق دارند و یه ماده اجتماع. خب اینجا چه بکنیم؟ اینجا از قانون جمع استفاده بکنیم، از قانون جمع دلالی. چرا؟ حیث ان الرجوع الى المرجحات السندیت فیهما علی الاطلاق، چون اگر رجوع بکنیم به اخبار الهیه، مرجحات سندیه یا متنیه یا هرچی، حالا این قید سندیه اینجا محل ندارد، خوب بود بفرماید حیث ان الرجوع الی المرجحات الاخر، حالا مرجحات اخر سندی میخواد باشد، متنی میخواد باشد، خارجی میخواد باشد، هرچی میخواد باشد. حیث ان الرجوع الى الاخبار الالهیه فیهما، اگه در این دو حدیث رجوع بکنیم به اخبار الالهیه، اونم علل اطلاق، یعنی هم در ماده اجتماع هم در ماده افتراق، یوجب طرح الخبر المرجوع، باعث می شود که خبر مرجوع را دور بیندازیم، فی ماده الافتراق، حتی در ماده افتراقش که تعارض نداشتن، به کلی لا تکرم الشعرا را دور بیندازیم، چون مرجوع هست دور بیندازیم، چه در ماده افتراق چه در ماده اجتماع. لازم میاد که شما خبری را طرح بکنید در حالتی که معارض نداشت، ولا و چله، این یک عملیست خنده آور. ولی اقتصار فی ترجیح بها فی خصوص مادت الاجتماع التي هی محل المعارضه و طرح المرجوه بالنسبه الیها مع العمل بهی فی مادت الافتراق بعیدون، اگر بخواهیم قناعت بکنیم فی ترجیح بالمرجحات، در ترجیح به مرجحات قناعت بکنیم در خصوص ماده اجتماع التي هي محل المعارضه، یعنی چه بکنیم؟ طرح المرجو بالنسبه الیها، مرجو را دور بیندازیم نسبت به ماده اجتماع، مع العمل به فی ماده الافتراق، اما در ماده افتراق بهش عمل بکنیم. بعید عن ظاهر الاخبار الالهیه، اخبار الهیه اینجوری نگفته، اخبار الهیه گفته یه بارگی احدهما را عکس بکنید، احدهما را طرح بکنید، نه اینکه نصفه و نصفه، هم عکس بکنید و هم طرح بکنید، اخبار الهیه اینجوری نگفته. مضافم بر اینکه النسبت الواحده لا تتبعض فی الصدق و کذب، که قبلا خوندیم بعد. خب بعدم میاد انشاءالله تعالی. بعیدون عن ظاهر الاخبار الالهیه، پس در عامین من وجه از قانون جمع استفاده بکنیم نه از اخبار الالهیه. و بین ما اذا لم یکن لهما مورد سلیم، و بین ظاهرینی که ماده اجتماع و افتراق ندارن بلکه به نوبت خود متباینینن، مثل قوله اغتسل للجمعه از ظاهر و فی الوجوب، و قوله ینبغی غسل الجمعه از ظاهر و فی الاستحباب. اینجا چه بکنیم؟ یعنی اینجا رجوع بکنیم به اخبار علاجیه. فیسره الخبر المرجوح رعشن، هر کدوم مرجوح شد بالمره دور بیندازیم لعجل بعض المرجحات، هر کدوم که راجحه اخذ بکنیم. خب به حمد الله توانستیم قول سوم را هم عنوان بکنیم و هو تفصیل و دلیلش را هم توضیح بدیم. لکن شیخنا رحمه الله این قول سوم را هم قبول ندارد. لکن الاستبعاد المذکور فی الاخبار العلاجیه، اون استبعادی را که شما ذکر کردید در اخبار علاجیه، گفتید بعید است که اخبار علاجیه اینجوری بگوید که شما یک خبر را یه مقدار اخذ بکنید یه مقدار طرح بکنید، بعید. نه، هیچ بعدی ندارد. استبعادی که الان ذکر کردید مربوط به اخبار علاجیه، انما هو من جهت ان بناء العرف في العمل باخبارهم من حيث الظن بالصدور. یعنی استبعاد که به نظر شما میاد، چون شما انس گرفتید با بنای عرف، روی این انس خب نمیشه یه خبر هم صادق هم کاذب باشد، به نظرتون بعید آمد. انما هو من جهت ان بنای عرف عالم در عمل به اخبار فیما بین خودشون از حیث ظن به صدقه، از حیث ظن به صدوره، چون از این جهته لا یمکن التبعض فی صدور العامین من وقت من حیث مادت الافتراق و مادت الاجتماع، امکان ندارد که در صدور عامین من وقت تبعض قائل بشیم، بگیم در ماده افتراقش صادقون در ماده اجتماعش کاذبون. به نظر خیلی بعید میاد. کما اشرنا سابقا، چنون که قبلا گفتیم این مطالب را اشاره کردیم، الى ان الخبرین المتعارضین، خبرین متعارضینی که عامین من وجه باشند، من هذا القبیل، از این قبیلن که میخواد در ماده افتراق صادق باشد و در ماده اجتماع کاذب، احدهما البته. و اما اذا تعبدن الشارع به صدور خبر الجامع الشرائط، اما وقتی حجیت خبر واحد تعبدن از طرف شارع آمده من باب زن نوعی، وقتی تعبدن از طرف شارع آمده، فلا مانع من تعبدهی، هیچ مانعی ندارد شارع تعبد بفرماید به بعض مضمون خبر دون بعضین، بگوید یک خبر در ماده افتراقش عمل بکن، در ماده اجتماعش دور بینداز. تعبده دیگه. بله، دلیل کاملا داریم. دلیل اخبار علاجیه. اخبار علاجیه میگه دو تا خبر که با هم تعارض کردن، راجح را اخذ بکن، مرجوح را طرح بکن. خب در ماده اجتماع، در ماده اجتماع میگه نه، این است که دوتا خبر تعارض کرده اند، خب راجع را عکس بکنید، مرجوع را طرح بکنید. یعنی چه؟ خلاف ظاهر، انشالله که خلاف ظاهر نیست. بله، میفرماید و کیف کان، در هر صورت آقا، حالا رفع استبعاد ما را بپذیرید یا نپذیرید، بین این سه قول بهترین قول اون دومیه، رجوع به اخبار علاجیه، هم در مثال اول هم در مثال دوم. از او بگذرید، باز این قولی که امروز خوندیم بد نبود. قول اول هیچ است. و کیف کان فترک و تفصیل، تفصیل ندیم مطلقا به اخبار علاجیه مراجعه بکنیم، او جهومنه، این بهتر است از تفصیل دادن. و هوه و تفصیل دادن اوجه من اطلاق اهمال المرجحات، بهتر است از قول اول. قول اول چه بود؟ اطلاق اهمال مرجحات. قول اول این بود که ابدا از اخبار علاجیه استفاده نکنیم، نه در مثال اول نه در مثال دوم. قول اول وچی ندارد. خب این قول چطور قول اول وچی ندارد؟ دیروز که وچش را خوندیم، دیروز خوندیم که نباید سند فدای دلالت بشود. فیفرزان که مقتوع ای صدور جوابش. و اما مذکر ناپی وچه، مطلبی را که دیروز در وچه قول اول گفتیم، من عدم جواز طرح دلیل حجیت احد الخبرین لعصالت ظهور الاخر، نباید سند احد هما را فدا بکنیم به دلالت دیگری. فهو انما یحسن، حرف دیروزی من حرف خوبیست، ازا کان ذلک الخبر بنفسه قرینتن علا خلاف ظاهره فی الاخر. این حرف درسته که سند فدای دلالت نشود، اما در نص و ظاهر و ازهر و ظاهر اونجا درسته. خب این نمایحسون ازاکان ازالک خبر به نفسه، اونجایی که این خبر به تنهایی قرینتن علا خلاف ظاهر فی الاخر، قرینه شارفه بر دیگری، خلاف ظاهر دیگری. فهوه این نمایحسون اون وچی را که دیروز گفتیم درسته، ازاکان ذالک الخبر به نفسه قرینتن صارفه علا خلاف الظاهر فی الاخر. و اما ازاکان محتاجن الى دلیل سالس یوجب صرف احدهما، اما در صورتی که هیچ کدوم به ما هوه هوه نمیتواند قرینه صارفه بر دیگری بشود، یک کمکی هم از خارج میخواد که محل بحث ما همینه، تعارض ظاهره. اما وقتی این چنین شد، ازاکان محتاجن در قرینه بودن احتیاج دارد به یک کمک ثالث که یوجب صرف احدهما، که موجب بشود به صرف ظاهر احدهما. فحکمهما حکم الظاهرین المحتاجین فی الجمع بینهما الى شاهدین. پس حکم این چنین متعارضین، حکم اون متعارضینیست که با دو تا توجیه باید جمع بشود، مثل سمن العذرت سهتون ولا بأس ببیع العذره. فحکمهما حکم تعارض ظاهرین حکم متباینین است، حکم ظاهرین المحتاجین فی الجمع بینهما الى شاهدین. فی ان العمل بکلیهما مع تعارض ظاهریهما یعد غیر ممکن، جمع بینهما عرفا غیر ممکن محسوبه، همچنانی که متباینین غیر ممکن محسوبه، ظاهرین هم غیر ممکن محسوبه. حالا بد من طرح احدهما معینا لترجیح و غیر معینا لتخییر. پس اینجا هم ناچارین یکی را اخذ بکنیم، یا معینا اگه مرجح دارد، یا غیر معینا لتخییر اگه مرجح ندارد. ولا یقاس حالهما على حال مقطوعه صدور، مبادا خبرین زنیین را مقایسه بکنید به خبرین قطعیه صدور، این مقایسه درست نیست. ولا یقاس حالهما على حال مقطوعه صدور فی الالتجاء الى الجمع بینهما. آقا جون در قطعیه صدور چاره نداریم، ناچاریم پناهنده بشویم به چی؟ التجاء. در قطعیه صدور ناچاریم ملتجی بشویم به جمع بینهما، سندن و دلالتن هم بذاریمشون به بوته اجمال. اما در ظنیه صدور که مجبور نیستیم این کار را بکنیم. ولا یقاس حالهما على حال مقطوعه صدور فی الالتجاء الى الجمع بینهما کما اشرنا الى دفع ذلک، چنانچه به دفع این مطلب اشاره کردیم. این دل کلام اونجا که بحث می کردیم حول قضیت الجمع و مهما امکن اولا من الطرح، هرچه بود نبود اونجا گفتیم. عند الكلام في اولویت الجمع على الترک، ولكن بعد اللتی یا واللتی المسئلت محل اشکال، مسئله محل اشکال شد. اگه یه جایی پرسیدن که در تعارض ظاهرین وظیفه چه شد، بالاخره در تعارض ظاهرین از قانون جمع یا از قانون اخبار علاجیه، بفرمایید که شیخونا فرمودن المسئله محل اشکال، مسئله محل اشکاله. فقط ترخص من ما ذکرنا از کلیه مطالب چند روزی ما روشن شد ان تقدیم النص علی الظاهر، تعارض نص ظاهر البته جای جمع دلالی هست ولی خارج از مسئله ترجیح به حسب دلاله، خارج از مسئله ترجیح به حسب دلاله. یعنی چی؟ یعنی از ظاهر و لا یعارض النص، اصلا نص و ظاهر متعارضن نیستن، حتی یرد جهن نص علیه تا اسمشونه بذارن که النص راجهن علی ظاهر، بلکه یا ورود یا حکومت. نعم النص الظنی و سند، اگر چنون که نص سندن ظنی باشد، یعارض و دلیل و سندهی لدلیل حجیت ظهور، دلیل حجیت سند نص تعارض می کند با دلیل حجیت اصالت ظهور، لکن نهو حاکم علا دلیل اعتبار ظهور، دلیل حجیت سند حکومت دارد بر دلیل حجیت ظهور. همین بود که عرض کردم اگه نص از هر جهت قطعی باشد یکون واردا، از بعض جهت ظنی باشد یکون حاکما. بله بعد از درس انشاءالله ببینم فرمایشتون چه بود آقا. بله نعم النص و ظنی و سند و عارض دلیل و سندهی لدلیل و حجیت ظهور، لکنه حاکم علا دلیل اعتبار ظهور. بالاخره آقا فینحصر الترجیح به حسب دلاله فی تعارض ظاهره و الازهر. چهار گروه متعارضن داشتیم، جمع دلالی به نام متعارضین منحصر شد بر تعارض ازهر و ظاهر. بله خب نظرن الى احتمال خلاف ظاهره فی کل منهما به ملاحظت نفسه، که دیروز توضیح می دادم که هر کدام صلاحیت دارد برای قرینه صارف بودن بر دیگری، ولی با این که صلاحیت دارد، عرف کدوم را مقدم می دارن؟ از هر را. بعد نظرن الى صلاحیت اراده خلاف ظاهر فی کل منهما به ملاحظت نفسه، غایت الامر ترجیح از هر، منتها چیزی که هست عرف عالم از هر را بر ظاهر ترجیح خواهند داد.